قرار بگیره. بعد از ختم کلام بنده بهدر کوزه رو تقدیم شما عزیزان و سروران گرام میخواییم کرد. شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید با 3558 و 220-58-800 میتونید حتما با ما همراه باشید. بشنویم بهدر کوزه.
سلام ما سلام ما به کربلا یا اطهر
سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به کربلا یا اطهر.
گفتن از حسین علیه السلام گفتن از دریای بیکرانی است که آدمی توان درک عظمت آن را ندارد. تشنگانی هستیم در کنار بحر بیکران مقام و عظمت حسینی و توشه برمیداریم از زلال معرفت این دریا. بحر در کوزه. بحر در کوزه جرعه جرعه نوشیدن است از زلال معرفت اهالی فرهنگ و هنر. بحر در کوزه زمزمه آب حیات است برای تشنگان وادی دلدادگی. گفتگوی با شخصیت‌های مشهور آینه.
گمان خیلی از اهل معرفت کسی از زیارت کربلا طرفی می‌بنده که این بر این معنا واقف باشد که در این سرزمین سبط پیغمبر فرزند فاطمه زهرا و یکی از پاکان روزگار به خون غلطید، به ناحق، به دست ستمکاران اهل بیتش اسیر شدند و اتفاقی افتاد که نباید این اتفاق رخ میداد، سزاوار نبود.
مهدی امین فروغی نویسنده.
در زیارت این رو متذکر میشند، بعد به خودشون رجوع میکنن که در سرزمین وجود من هم، حسین وجود من هم، اون فطرت پاک من هم که فطرت الله التی فطر الناس علیها، نکنه به دست ستمکاران وجود من به خاک و خون کشیده شده باشه. علاوه بر گریستن بر سید الشهدا علیه السلام، بر خودشون هم گریه میکنن و اینها بسیاریشون جزو توابین میشن، چنانچه توابین در واقعه سال 61 هجرت خودشون رو سرزنش کردند و جبران کردند. اینها هم شروع میکنن به خودشون مراجعه میکنن، به باطن خودشون مراجعه میکنن که آیا بر سر حسین ابن علی در وجود من که همون فطرت الهی من باشه چه آمده؟ مبادا حسین درون من رو در واقع به ناحق به خاک و خون بکشه.
روزه امام حسین میدونی چیه؟ روزه امام حسین علی اصغر و سر بریدن و آتش نیست. اینا هم هست، ولی من وقتی زار زار گریه کردم که وقتی شمر نشسته بود روی سینه حضرت، حضرت نگاه کرد چشم تو چشم بالاخره شاید یه روزنه امیدی هم اونجا باشه. گفت چرا داری این کارو میکنی؟ چی گفته باشه خوبه؟ لجا عزت الامیر، این روزه امام حسینه که تو ولی خدا رو، امام زمانت رو بخوای سر ببری لجا عزت الامیر.
نجم الدین شریعتی مجری.
چه اتفاقی افتاده بود برای اونها مگه؟ چرا وقتی امام حسین صدا کرد عبیدالله حر جوفی رو، گفت بیا، گفت آقا اسب و شمشیر و هر چی بخوای در اختیارت، گفت ما خودتو میخوایم، نکنه من بشم عبیدالله؟ معلوم نیست چه اتفاقی برای ما میفته وقتی با اون شرایط دستگاه عظیم معاویه روبرو بشیم. و من از این میترسیدم. میگن ملا نصرالدین الاغاش فرار میکردن، یه سری الاغاش که فرار میکردن اونا رو میزد، اونا هم که فرار نمیکردن اونا رو هم میزد. میگفتن چرا اینا که فرار نکردن اینا رو چرا میزنی؟ گفت اینا که قدرت داشته باشه اینا فرار میکنن. معلوم نیست اگر ما با شرایط دستگاه عظیم معاویه، دستگاه شیطان و دستگاه باطل و دستگاه طاغوت پر از جذابیت و پر از جاذبه است. نیست؟ هست. ولی آیا من میتونم بگم که نه من چیکار باید کرد؟ امام علی کد میده. میخوای به امام زمانت برسی؟ میخوای کمکش کنی؟ آقا بیا، آقا بیا، اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صدا.
داریم امتحان میشیم، هم من آخونم شمای مسلمه، به حق حق قسم هر دو داریم امتحان میشیم. من پای امام زمان وایسیدم یا دروغ میگم، شما هم تو پشت خودت با امام زمان یا دروغ.
حجت الاسلام کافی.
خواهره همینجور، جوونه همینجور، پیرمرده همینجور، میلیونره همینجور، گداره همینجور، کارگره همینجور، همه داریم امتحان.
مثل واژگونی کشتی ها در امواج دریا، شما هم در امواج حوادث واژگون می شوید. در آن حال امیدی به نجات نیست مگر کسی که خدا از او پیمان محکم گرفته، همون که ایمان در دلش ثبت شده، همون که خدا به روحی از جانب خود تأییدش کرده باشد. سپس امام صادق علیه السلام قسم خورد و فرمود غیبت امامتان سالها طول خواهد کشید، امتحانی سخت پیش روی شماست، در آن زمان چشمهای اهل ایمان برایش عشق خواهند ریخت. پرسیدم پس چه باید کرد؟ خورشید تابیده بود به ایوان خانه‌اش. امام صادق علیه السلام رو به خورشید کرد و فرمود آفتاب را می‌بینی؟ حقیقت امر ما از آفتاب هم روشن‌تر است.
ما در قرآن هم زیاد با بخش قابل توجهی از آیات قرآنی که اشاره به ایمان میکنه اون رو با عمل در واقع ترکیب کرده، یعنی ایمان و عمل صالح، و حتی عمل به تنهایی هم نه، عمل صالح، یعنی باید مثل دو بال یک پرنده میتونن تلقی بشن که اگر یکیش نباشه انگار فایده نداره خیلی زیاد و اون اتفاق نمیفته.
محمد مهدی عسکرپور کارگردان.
بله، ما در واقعه عاشورا با این پدیده مواجهیم که خیلی از کسانی که به هر حال خودشون رو مؤمن میدونستن اما فقط با نداشتن اون عمل صالح به ورطه ای افتادن که خب اون ورطه خطرناک و شکست خورده ای در طول تاریخ بوده و خیلی هم خب هم لطف خداوند شاملشون شد، هم این که آموزهای خودشون به کار اومد که در لحظه آخر بتونن بین اون دوراهی اون راه درست رو مثلا انتخاب بکنن و در طول تاریخ ماندگار بشن یه جورایی. به همین دلیل وقتی که ما راجع به یاری صحبت میکنیم، به نظر میاد این دو اتفاق وقتی با هم دیگه امتزاج پیدا بکنن اون اتفاق میفته، یعنی اون اتفاقی که ما میتونیم اسمشو بذاریم یاری کردن جریان حق، یاری کردن جریان حق در مقابل باطل، که در طول تاریخ حالا هر زمانی هر مقطعی ما میتونیم در واقع باش مواجه بشیم، که حالا به شکل پررنگش و خیلی روشنش توی واقعی عاشورا در واقع باش مواجه شدیم.
مستان همین افتاده و ساقی نمانده، مستان همین افتاده و ساقی نمانده، یک گل برا یه باقی من باقی نمانده، یک گل برا یه باقی من باقی نمانده. زهرا همه گل گون شده، زهرا همه گل گون شده، هر بل بلی دل خون شده، مظلوم حسینم، مظلوم حسینم، مظلوم حسینم، مظلوم
داشته. منتهان راه نجات چی هست؟ همین که گفتیم، شما جوهر دین رو بشناسید، جوهر کلام حق و حقیقت رو بشناسید، امام حسین رو بشناسید که پیامش چی بود، وگرنه هر زمان گرد و خاکی به پا بشه شما گم میکنید راهتون رو. سعدی میگه حقیقت سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. هوا و هوس چیز عجیبیه، ناخیر وعده ملک ری هست، هوا و هوس گرد برخواسته، غنایم هست، معروف شدن هست، مشهور شدن هست. نبینی که جایی که برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. خیلی قشنگ میگه سعدی، میگه نمیبینی که جایی که گرد خاک با هم میشه، ولو اینکه صاحب بصیرت و دید باز باشی، صاحب نظر باشی، ولی ممکنه راه تو گم کنی.
رضا رفیع، شاعر
و طنز پرداز.
اینجاست که فقط اعلام الهدا، نورهای هدایت که کلکم نورون واحدم هستن، یعنی شما اصلا نمیبینید که هر کدوم حرفی متباین و ضد هم بزنن اهل بیت، کلکم نورون واحد، از همشون جوهره کلام و پیام و درسشون یکی بوده، اون هم تعریف مشخصات حق بوده که شما طبق این تعاریف که اهل بیت دادن و در دست هست شما حق رو بشناسید. این هست که ما در کنار شناخت امام حسین و امام زمان باید پیام اونا رو، پیام مکتبشون رو بشناسیم.
این هم یکی از نکات خیلی شگفت‌انگیز وجود مقدس حضرت صاحب الامر هست که حکومت ایشون، قیام ایشون و نجات بخشی ایشون هم باز منوط هست به انتخابی که بشر میکنه بین حق و باطل، همون آزمونی که در روز عاشورا مردود شد بشریت، در زمان ظهور هم اتفاق میفته. در زمان ظهور تمام اون مفاهیمی که به قربانگاه رفت دوباره زنده میشه در کف مقدس حضرت صاحب الامر، مردم عرضه میشه. او همونه، اینا نور واحد هستن. دوباره ولی خدا ظهور کرده، دوباره اینجا کربلاست، دوباره اینجا عرصه جولان بین حق و باطل هست و باز ما هستیم که باید انتخاب بکنیم که حسینی هستیم یا یزیدی هستیم.
افشین علا شاعر.
برداشت خود من از لااقل از ظاهر روایات و زیارت ها و احادیثی که در پیرامون حضرت ابا عبدالله داریم، استنباط خود من این هست که اشاره اون بزرگواران به مفاهیم هست تا به مصادیق، بیشتر به مفاهیم اشاره میکنن، مفاهیمی که شاید در طی قرون متمادی نو به نو عوض بشه و در جاهایی اصلا آدم فکر بکنه اینجا اصلا یه بحث حق و باطل نیست، یه دور زمانه عوض شده، اصلا یک ساحت دیگه یه انسان عوض شده. نه، در هر زمانی که باشیم، در هر مکانی که باشیم، همیشه دو تا مفهوم حق و باطل ما را احاطه می‌کنه، ما باید یکی از اونها را.
و در کوزه سفر به رویه‌های بهشت سلام است، سفر به مجالس و مناقب ذکر و یادآوری است از حماسه حسینی، محرم خانی های اهل دل است در آینه ادب و آداب عاشورایی، عزاداری هایی برآمده از سمت ارادت و عشق.
من همش فکر میکردم که یه شبکه‌های اجتماعی خب تو این سالا به وجود اومده، اونا دارن چیکار میکنن و چی میگن، اونا هم اتفاقا میتونن به فهم ما از این جهت کمک بکنن برای همین بحثه. اونا دارن میگن که ببین اگر میخوای ما با هم ارتباط خوب داشته باشیم، بیا تو فرهنگ من و کمک کن به من. حتی از واژه کمک کن به من بعضی وقت استفاده میکنن. شما میشید یکی از اعضا، عضو دیگه ایرم شما میتونید عضو بکنید، دلهاتون به هم دیگه انگار نزدیک میشه. حالا دلها بعضی وقتا نزدیک نمیشه، مغزها مثلا فقط نزدیک میشه، یه جایی منطقها به هم نزدیک میشه، بعضی از احساسات و عواطف ممکن نزدیک بشه. یک شبکه اجتماعی چند صد میلیونی رو الان مثلا به وجود آورده، شبکه اجتماعی خب اکثرا خیلی دارن همین کارو میکنن، در واقع وجه مشترکشون رو میگردن، با هم دیگه پیدا میکنن و به اشتراک میذارن.
محمد مهدی اسکرپور کارگردان.
اون کسی هم که اون در واقع اپلیکیشن یا اون شبکه اجتماعی رو به وجود آورده، از همین انرژی استفاده میکنه و روز به روز آپدیت میکنه شرایط خودشو برای پذیرش افراد بیشتر، برای اینکه اون شبکه اجتماعی بتونه شبکه اجتماعی بزرگ باشه. خب همین فضا رو اگه تا حدی متوجهش بشیم تعمیمش بده ذهن ما، این رو ببره به سمت این که چرا امام زمان علیه السلام درخواست دعای فرج میکنن خودشون از کسانی که میخوان اشتراک داشته باشن با ایشون. به همین نکته میرسیم، یعنی قراره یک شبکه اجتماعی بزرگ درست بشه که دلهاشون وچه مشترکشون بشه دعای فرج. یعنی یه وچه مشترک لازم دارن، اینجور بگیم یه وچه مشترک لازم دارن که اون وچه مشترکشون میشه اینجور دعای فرج. اگر وجوه مشترک دیگه ای رو مطرح بکنیم، مثلا مثل بگید لا اله الا الله و رستگار بشوید، خب بله این وجه مشترک تمام انسان‌های زمین بوده، ولی اون اختصاصی که الان به درد ما میخوره برای این پای سکانس‌های پایانی این دنیایی که داریم میفهمیم که کی هست و واقعا نمیدونیم، ولی خب به هر حال به اون سکانس ظاهرا دنیا داره خیلی نزدیک میشه، وجه مشترکش باید یه چیز اختصاصی تر باشه. در واقع کجا باید باشه؟ آمدن اون انسان کامل باید باشه، انسان کاملی که داره میگه وقتی میگه برای من دعا کنید که من فرجم زودتر اتفاق بیفته، در واقع داره شبکه اجتماعی خودشو گسترش میده با وجه مشترک مشخص، با یک کد مشخص. من فکر میکنم که حضرت حجت با این نکته‌ای که فرمودن شرایط عضوگیری رو دارن یه خورده مشخص میکنن، برای اینکه اون عضوگیری روز به روز در واقع اینجوری گسترش پیدا بکنه. و شما وقتی میگن زیاد دعا بکنید، معناش اینه که شما اگه میخواید تو این شبکه اجتماعی حضور داشته باشید باید زیاد حضور داشته باشید، زیاد بگید، زیاد حضور داشته باشید.
یا رب به حق الحسین اشف صدر الحسین ظهور الحجت.
فرصتی است برای بررسی جایگاه و اهمیت عزاداری برای سالار شهیدان کربلا و تأثیرات آن بر فرهنگ و اخلاق مردم. فرصتی برای تبیین این نکته که این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است و این عزاداری ها چونان خون گرم و حیات بخش در جان و رگ ما دویده و ما را از ظلم پذیری باز داشته است. این عزاداری هاست که حریت و حیات آزادی طلبانه من را تضمین کرده است. بعد در کوزه فرصتی برای خواندن کتیبه هایی که ما را بران می دارد تا از دریچه فرهنگ آشورایی با آن بنگریم و حال درون و برون من را بهتر کنیم.
اجرای آقای مهدی فرغانی پور، فعال به محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی و نشاط، آسیب شناسی نابودی حیات وحش ایران. مرحوم اسکندر فیروز، اولین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، نابودی حیات وحش ایران را نتیجه نابودی زیستگاه و شکار بی‌رویه می‌داند. هم اکنون باید عامل سومی را به اون اضافه کنیم و اون قطع حقابه وحوش از سوی صاحبان مزارع و باغداران در جای جای ایرانه. کشور ما دارای طبیعتی چهار فصله و تنوع آب و هوایی بی‌نظیری تو سطح جهان داره. سیر نزولی جمعیت وحوش ایران به خصوص آهوان از 70 سال قبل به این سو، یعنی از سال 1330 خورشیدی، شتاب بیشتری به خود گرفته. تخریب زیستگاه‌ها، گسترش آلودگی‌های شیمیایی، شکار بی‌رویه و توسعه راه‌ها اندک بازماندگان وحوش رو به زندگی اجباری و جزیره‌گونه محدود کرده. در کشور ما حدود 520 گونه پرنده و 200 گونه پستاندار شناخته شده. حیوانات بر اساس غریزه خدادادی به درستی رفتار میکنن. اما به راستی چرا انسان فطرت اصیل الهی رو زیر پاش میذاره و این چنین در صدد نابودی خود و محیط زیستش برمیاد؟ در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اومده که اگه ستمهایی که به حیوانات میکنید به شما بخشیده بشه، بسیاری از گناهان شما بخشیده شده. و این جمله بیانگر کثرت ظلم و ستم ما به حیواناته. یکی از حیواناتی که تو این 70 سال در کشور ما بسیار مورد کشتار قرار گرفته آهوه. آهو تا 70 سال قبل به وفور در دشت‌های ایران وجود داشت. گله های آهو با گله های گوسفندان برابری میزد و یا کثرت داشت. اما در دهه 1330 خورشیدی با ورود ماشین های دو دیفرانسیل وارداتی و یا جیپ های مزایده ای ارتش و سلاح‌های پیشرفته از اروپا و آمریکا، آهوان ایران توی نبرد تن به تن با ماشین و مدرنیته کم آوردن. در چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم اعتقاد به تعلق شکارگاه‌ها به خاندان سلطنتی و شاهزادگان پهلوی و وفور سلاح‌های جنگی و شکاری غیر مجاز باعث شد تا برخی وحوش به لبه انقراض برسند که خوشبختانه با تلاش‌های سازمان حفاظت محیط زیست روند احیا شتاب بیشتری به خودش گرفت. حیات وحش سرمایه‌های ملی طبیعی و ژنتیکی ما هست. باید مراقب باشیم که امانتدار خوبی برای نسل‌های آیندهمون بشیم. سر کوه بلند آهوی خسته، شکسته دست و پا غمگین نشسته. شکسته دست و پا درد است، اما نه چون درد دلش که از غم شکسته.
سلام علی آقا.
سلام.
ای بابا، بازم که این همه خرید کردی. آقا شما هیچ وقت حواست به سن و سالت نیست، دیگه جوان نیستی که این همه بار بکشی. بعدشم مگه ما دو نفر بیشتریم آخه؟
طوری نیست خانم، طوری نیست، آذوقه است دیگه، میخوری. حالا بیا اینا رو بگیر از دستم، دستم افتاد.
اومدم.
ای وای،
خسته نباشی.
سلامت باشی. ببینم زنگ زدی؟
خبره. به کی؟ به کی باید زنگ میزدم علی آقا؟
ای بابا، پاک یادت رفت؟ به حاج عباس، پسر دایی تینا دیگه. مگه قرار نشد بگی امشب بیان دور هم باشیم؟
چرا، زنگ زدم، اما گفت امشب بچه هاش میان خونه شون، نمیتونن بیان اینجا.
ای وای، چی بگم بلا. خب حالا یه شب دیگه بچه هاشون برن خونه شون.
وا علی آقا، چه حرفا میزنی؟ بچه هاش از اول هفته هر کدوم گرفتارن، سر کارن، بچه مدرسه ای دارن. میمونه یه آخر هفته که میخوان برن سر بزنن به پدر و مادرشون. وا، داری دنبال چی میگردی؟
دنبال این دفترچه تلفونم، پیداش نمی کنم.
علی آقا، شما پاک حواظ پرتی گرفتی یا؟ اوناهاش دیگه اونجا سر میزه. حالا برای چی میخوای؟
پیدا شد. میخوام زنگ بزنم حاج محسن بیاد امشب دور هم باشیم با بچه‌هاش. مرغ میوه تو